عرض می شد که به دلیل اون آیه شریفه ابراهیم و من معه، کسانی که همراه ابراهیم بودن و اشاراتی که در بعضی از احادیث و روایات و سیره اهل بیت شده، یاران دارای یک اصالتی هستند، از این جهت که یکی از شؤون اهل بیت عصمت و طهارت تربیت یاران و تربیت انسان هاست و این که گفته میشه حجت، حجت بر چه کسانی، بابت چی حجت بر ما هستند. اگر امام عصر این 1200 سالی که غیبت حدوداً 1200 سال غیبت صورت گرفته حجت خداست، چگونه باید از او بهره برد؟ اگر طبق فرمایش حدیث مثل خورشید پشت ابر قرار نورش و نور افشانیش به ما برسه، اون نتیجه تربیتی که باید صورت بگیره، رشد و معنویت و ترقی و تعالی که باید صورت بگیره، تربیت نفوس باید صورت بگیره، تکلیفش چی میشه؟ اگر مثل بعضی بخوایم نگاه کنیم بگیم که نه، در دوره غیبت باید صرفا منتظر ایستاد تا خود او بیاد، که حالا بعضی از این مباحث در مبانی حکومت اسلامی هم بحث میشه، وقتی قائل به این تربیته و این رشده و این حجیت امام برای دوستانشون حتی در دوره غیبت شدیم، اون موقع خود تشکیلات هم معنی پیدا میکنه، چون دشمن تشکیلات داره، دشمن تمدنی آمده جلو، دشمن در عرصه های مختلفی نظامی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای داره، تفکر اسلام و شیعه رو میزنه. ما صرفا نمیتونیم بگیم با یک ایمان فردی میتونیم مقابل او بایستیم. جنگ، جنگ تمدنیه. یه وقتی یه جایی مثال زدم، عرض کردم که اگر امروز مثلا یک مثال ساده که تو کوچه بازارم چشم ما میخوره، شما یک بستنی فروشی میبینی که مدل فروش بستنی و تولیدش و خدمات دهی و سرویس دادنش عوض شده، یک حسابداری داره، یک دستگاهی داره، یک انواع و اقسام بستنی داره. یه زمانی ما بچه بودیم کلن چند مدل بستنی بود، الان میریم منو رو نگاه میکنید 30 مدل معجون و بستنی و انواع و اقسام چیزها رو به شما میتونه اونجا تحویل بده. خب این خودش رو به روز کرده، مغازش رو، دکوراسیون رو، تولیداتش رو. اگر یه کسی با یک از این دستگاه‌های بستنی یخی قدیمی که سر جاده‌ها و کوچه پس کوچه‌ها و با داد فریاد می‌فروختن، زحمت هم می‌کشیدن، بخواد بیاد به مقابله به اینها، حتما کم میاره. نمیتونه بگه من رقیب اینهام، حتما درآمد کمی داره، حتما چند نفر رو نمیتونه نون بده، خودش هم نمیتونه نون بخوره. و این نمیتونه بگه من دارم مقابله میکنم. الان اسلام و کفر در حال مقابلن، بخوایم یا نخوایم. الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. چجوری اگر کفر سیاسی شده، تشکیلات داره، نظامیگری داره، دستگاه های اطلاعاتی قوی داره، رسانه داره، اقتصاد داره، تعریفی از پوشش میده، تعریفی از آموزش میده، تعریفی از تربیت میده، میشه مسلمان ها هر کسی گوشه ای صرفا به عبادات خودش بپردازه و هیچ چیز مدون و تشکیلات منسجمی در مقابل این چیزی که کفر داره ارائه میکنه نداشته باشه؟ و عرض ما این بود که اگر حضرت ام البنین برای عاشورا فرزندی تربیت کرده، قصه منحصر در تربیت فرزند نمیشه. مدل جهاد مقابل طاغوت اون روز فرستادن فرزندان به میدان به کمک سیدالشهدا در مقابل با طاغوت بوده. 4 فرزند، یه مادر شهیدی اینجوری مقابله کرده. مثال حضرت معصومه ورودش به ایران رو هم زدیم، گفتیم قرار نیست بهره ما از ام البنین یا حضرت معصومه به این چنین مجاهدانی صرفاً اون یه دونه کار باشه. مثلا حضرت معصومه آمد ایران، خب میدونم آمد ایران، شما باید به این کلید واژه هجرت بپردازی. در هجرت چه اتفاقات مبارکی ممکنه بیفته؟ امروز ما بخوایم همون رو رقم بزنیم، هجرت به چه صورتی از این استعداد و ظرفیت اسلام بخوایم استفاده کنیم، چیکار باید بکنیم؟ یه هجرت نظامی داریم، یه کسی میشه شهید سید رضی که دفاع از عرض و آبرو و جان شیعه رو همچنان بعد از مدافعان حرم ادامه میده، یه کسی توی عرصه اقتصادیه، یه کسی توی عرصه دیپلماسیه، هجرت داره صورت میگیره. این کلید واژه رو باید امروز مصداقهاش رو پیدا کنیم و بهش بپردازیم، و الا ما یک عزادار صرفی خواهیم بود که صرفا ارادت داره، مثل یک مجلس ختمی که میگه خدا رحمت کنه آدم خوبی بود، مادر خوبی بود، پدر خوبی بود، برادر خوبی بود، خداحافظ خداحافظ. بهرش چی میشه؟ تربیت نفوسی که قراره با الگوی ام البنین اتفاق بیفته چی میشه؟ لذا یاران اصالت دارن، اگر به ام البنین جایگاه دادن، اگر به علی ابن جعفر جایگاه دادن، اگر به حضرت معصومه و علی ابن باقر به قول کاشونیا سلطان علی مشهد اردهال جایگاه دادن، در دوره ما اتفاق نمیفته؟ کسی قرار نیست این چنین مجاهدان پای مکتب اهل بیت بمانه؟ کسی خط ام البنین رو در دوره ما مثل مادرای شهدا ادامه نداده؟ اینا رو باید پیدا کرده، بهشون پرداخت. لذا این اصالت یاران خیلی موضوع مهمیه. عرض کردیم یکی از شؤون اهل بیت تربیت یاران بوده و ما باید خودمون رو در معرض قرار بدیم. آبشار زلال اهل بیت از اون روزی که پیغمبر بهشون محول کرد در حال سرازیر شدن. کسی کاسهشو برعکس بگیره یه قطره آبم تو این کاسه نمیره، اما کسی یه استکان دستش باشه درست بگیره استکانش پر میشه. بعضی خودشونو بی‌بهره میکنن و شیعه مخصوصا در این دوره غیبت بدون وظیفه نیست، بدون مجاهدت نیست، بدون وظیفه نسبت به ورود به عرصه های تمدنی نیست. امام سجاد علیه السلام به ابا خالد کابلی فرمودند که ان اهل زمان غیبت افضل من اهل کل زمان، آدمای دوره غیبت از همه دوره ها با فضیلت. دوره غیبت ها، نه دوره ظهور. ما معمولا نگاهمون به ظهوره، آقا کی میاد؟ خب همین الان، همین الان وظایف رو زمین مانده داره، ممکنه تو خونم باشه، ممکنه تو محل کارم باشه، ممکنه همسایه باشه، ممکنه مسجد محل باشه، همین الان کار رو زمین مونده داره. چی میخونیم در آخر دعای ندبه در بعضی از ادعیه؟ والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه، سرعت در قضاء حوائجش و کارهایش داشته باشم. خب پس ما نقش داریم، ما باید خودمونو باور کنیم. ما خیلی مهمیم، فقط خودمون رو تحویل نمیگیریم. یک کسی رو به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران بفرستن مثلا مسابقات وزنه‌برداری المپیک فلان، بعد برسه اونجا لحظه وزنه زدن بگه که نه فلانی از من خیلی بهتر بود، کاش که فلانی، آقا دیگه مربی تو رو انتخاب کرده، الان هم دیگه همه دوربینا زوم رو توه، تو قراره این ضربه رو، این حرکت رو بزنی، افتخار آفرینی کنی، مدال رو بگیری، پرچم رو بری بالا. اونجا دیگه جای تواضع و نه من نمیتونم و اینا نیست، دیگه آمدی، نمیتونستی قبلش باید میگفتی. به هر صورت دورهای ائمه و قریب به 1200 سال از غیبت طی شد رسید دست من و شما. تو این دوره هم میگن آقا به ظهور نزدیکه، رو ما حساب کردن، آقا رو ما اشتباه که نکردن، رو ما حساب کردن. امام سجاد فرموده اینا از همه شیعیان دوره های دیگه مهمترن، دوره غیبت. باز من و شما از شیعیان 600 سال پیش هم مهمتریم، از شیعیان 300 سال پیش هم مهمتریم، از شیعیان 100 سال پیش هم مهمتریم، چون من و شما بالاخره نزدیکترین به ظهور. چرا امام سجاد فصارت الغیبتو عندهم به منزلت المشاهده؟ اینا خیلی هم منتظره این نیستن که آقاشون بیاد و ببیننش و اقدامی کنن. غیبت براشون به منزلی مشاهده است. آقا سوال، آقا تشریف آوردن انشالله همین جمعه، انشالله بیان، دعا که اشکال نداره، انشالله همین جمعه بیان. آقا مکه باشه ما قم باشیم، آقا قم باشه ما اصفهان باشیم، آقا نجف باشه ما تهران باشیم، چیکار می‌خوایم بکنیم؟ قرار نیست ما مرتبا با او باشیم. کنوم از صادقینی که قرآن می‌فرماید به معنای این نیست که باش بشینی، باش بلنشی، باش بخوابی، باش بری، باش بیای، باش قضا، نه، همراهی، همراهی. خب این همراهی در دوره غیبت هم میتونه صورت بگیره. فصارت الغیبت عندهم، اصلا خودشم بیاد باز ما ممکنه از جسم و فیزیکش دور باشیم. اون موقع میخوایم چیکار کنیم؟ در همون جایی که هستیم چیکار خواهیم کرد؟ یاران تشخیصشون، جهاد اون اقلیم و محلی که خودشون هستن، نیاز و خلایی که وجود داره تعیین کننده است. نه صرفاً با حضرت بودن و امر او، که البته امر او مطاعه. الان من توی این موقعیت چیکار میتونم براش بکنم؟ تو محل ما دو تا فقیر هست. الان من توی این موقعیت چیکار میتونم براش بکنم؟ تو محل ما دو نفر با هم بحثشون شده، دعواشون شده. الان من توی این موقعیت چیکار میتونم بکنم؟ یه جوانی هست در آستانه دامادی، پدرش از دنیا رفته، فامیل من میتونم پا پیش بذارم. الان من چیکار میتونم بکنم؟ شیعه داره با خلأ جمعیتی روبرو میشه، من یه چیزی مازاد بر درآمدم دارم، بتونم به این ماهی مثلا 500 تومن کمک کنم، نه اونجوری هم به غرورش بر نخوره، بیام تو یه گوشه از زندگیش یه باری رو بردارم، بگم این وسیله زندگیت با من، بلکه ای در فرزند آوریش و پر کردن این خلأ جمعیتی که پیش روی شیعه است به اندازه خودش فامیل هم هست یه قدمی برداره. الان گروه جهادی داریم، ممکنه برای بعضی خنده‌دار باشه ولی جهاده آقا، جهاده. گروه جهادی داریم، اینا چند تا خانم بزرگوار دور هم جمع شدن، اونایی که بضاعتشون اجازه نمیده و مشکل دارن تو این زمینه، برای بچه‌های نوزاد اینها پوشک خریداری میکنن، چون یه بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری ماهانه خانواده میره برای پوشک بچه. بخواد 4 تا 150,000 تومان، 5 تا 150,000 تومان، 10 تا 150,000 تومان تو ماه بده، حداقل 500 600 700 یه تومنشو درگیر میکنه. خب این آقای عزیز بزرگوار درآمدش ماهی 8 تومن، 9 تومن، 10 تومنه، بلکه کمتر، یه تومن براش تعیین کننده است. خب من میتونستم اینجوری کمکش کنم، میتونستم به این گروه جهادی بگم آقا اینم از ما. یالا یه جهتش ها، تا زمان ما شیعه با چه خلأی مواجه بشه و ما چه جوری بتونیم کمکش کنیم، این خیلی مهمه. این که قرآن میفرماد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، این قاعدین فوش نمیدن ها، دزدی هم نمیکنن، دست درازی بیت المال هم نمیکنن، این قاعدین به عبادت های خودشون میپردازن، هیئت و نماز شب و مسجدشو داره، کار نداره الان شیعه با چی مقابله و کجا دوچار خلأ شده و چه نیازی داره. امروز ما مشکل تربیت داریم، مشکل خانواده داریم، مشکل فرزندآوری داریم، مشکل اقتصادی داریم، مشکل چی داریم، کار نداره. قاعدینن، مجاهد زمان نمیشه. حضرت خدیجه اونقدری بخشید به پیغمبر که اندازه یک کفن نداشت. حضرت معصومه هجرت کرد. علی ابن جعفر دیشب عرض کردم امام جواد رو احترام کرد تا دشمن کور بشه، بدون این 70 ساله به این 9 ساله احترام میذاره. در هر دوره جهاد به یه صورتی جلوه‌گری کرد. ما تو بعضی از دوره ها جهادهایی داشتیم که این جهادها یه کار حفاظتی برای امام بوده. مثلا اسماء بنت امیس میره آمار قصه خالد ابن ولید رو برای شهادت امیرالمومنین در میاره که قرار اینا به امیرالمومنین ضربت بزنن. قصهشو شنیدید. اسما میره عمار در میاره چون جان امامشه، حالا همسرش هم ابوبکره، اما این زن داره یه کار اطلاعاتی برای امامش انجام میده. زنم هست، کسی به شک نمی کنه. بعد همین اسما رو در تشییع از زهرا راه میدن. تشییع از زهرا علیکی نبوده ها، سلمان و ابوذر اومدن، آدم حسابیای درجه یک پاکار مولا اومدن، اسما اومده. تو روزا زیاد شنیدید. حالا بعضی اسناد میگن سلمان دختر ابی رافع بوده، ولی اسما هم کم نیومده تو روایات. قرض میشه کسی در دوره ولو غیبت خودش رو به اون یاری و یاوری امام زمان برسونه. علامه مجلسی داستانی رو در بهار نقل میکنه، میگه محی الدین اربلی که از بزرگان بود تعریف میکنن، میگه پدرم یه وقتی میگفت در یک کاروانسرای در مسیری دید یه کسی یه زخم عمیقی، یه لحظه عمامش رو برداشت موقع استراحت تو کاروان سرا، یه زخم عمیقی رو پیشونی طرف زیر عمامشه. گفت که این زخم چیه؟ طرف جواب داد که زخم سفینه. گفت آقا از خرمون میکنی؟ سفین چند قرن قبل بوده؟ الان ما چه سالی هستیم؟ یعنی چی زخم سفینه؟ نه جدی زخم چیه؟ گفت زخم سفینه دیگه. گفت نمیشه که، خب تو عمرت و سنت اصلا به سفین نمیخوره، ما سالها فاصله گرفتیم از سفین. سفین زمان مولا بوده، الان امامانی آمدن و رفتن و تو این دوره. نه بگو چی بوده. گفت زخم سفینه. ها میشه یکم بیشتر توضیح بدی؟ اینو علامه تو بهار میاره. میگه این شخص توضیح میده، میگه من در زمان خودم همین دوره که دارم زندگی میکنم، چند وقت پیش کارم سفره، توی مسیری با یه کسی همراه شدم، مسیرهای قدیم دیگه، حالا مثل الان که نبود جاده و پمپ بنزین و چهار تا مغازه و استراحتگاه، یه بیابون خدا بود و یه کاروانسرایی که حالا کی طرف برسه به یه چاه آبی که به یه سایه‌ای هم باشه. گفت یه کسی دیدیم، گفتیم تو میری فلانجا، گفت منم میرم فلانجا، با هم دیگه همراه شدیم. گفت که بحث پا گرفت، فهمیدم این از نواسب به شدت متعصب معاویه است و من هم که شیعه علی. گفت هر چی بحث کردیم به جایی نکشید، متعصب بود. کار به یه جایی رسید، گفت که اگر در صفین بودم شمشیرم رو از خون علی و یارانش سیراب میکردم. من گفتم اگر در صفین بودم شمشیرم رو از خون معاویه و یارانش سیراب میکردم. درگیر شدیم، منم ضعیفتر از او بودم و من ضربه‌ای به فرق سرم خورد و افتادم زمین، بیهوش شدم. طبیعتاً باید منو میکشت چون از اعتقاداتشونم هست. گفت که بعد ساعتی به هوش آمدم، یه آقای نازنینی اومد بالا سرم، گفت اونی که تو رو زد و طبیعتاً باید بعدش تو رو میکشت، ما زمینش زدیم، اون طرف افتاده بدنش، اثر زخمتم بر نمیدارم، هر کس پرسید بگو زخم صفینه، چون تو در زمان خودت از علی به آن نحوی که باید دفاع کردی. کسی هم پرسید کی درد زخمو ازت برداشت و اونو زمین زد و اثر زخمو به عنوان نشانه گذاشت، بگو علی ابن ابی طالب. در همون زمان خودت مجاهد تبیینی هستی، قرار در یک سایتی جواب شبهه بدی، مجاهد پزشکی هستی، مجاهد اقتصادی هستی، مجاهد تربیتی هستی، هر چیزی که در روزگار خودت امامت به اون نیاز داره. لذا شما میبینید اصلا مسئله مکان و نزدیک بودن فیزیک به امام مطرح نیست، دارن ما یاد میدن در موقعیتی دندان پیغمبر میشکنه، در جای دیگری دندان اویس هم می شکنه. انقدری که اینا با همدیگه تلپاتی داشتن، علاقه داشتن، الان تلپاتی در علوم روز ثابت شده، شدت علاقه دو نفر به هم و وابستگی روحی دو نفر به هم اثر جسمی هم داره. یه وقتایی پیش میاد، همین تو زندگی خودمون من خیلی شنیدم، گاهی هم دیدیم، مثلا توی اردوها و اینا دیدیم، مثلا همون لحظه که یه کسی پاش پیچ میخوره تو اون جمع، یه دقیقه بعد مادر زنگ میزنه، مامان دلم شور افتاده، خوبی؟ چیزی نشده؟ چی شدی دفعه مادر؟ از این مشهد بود، این تهران بود، این قم بود، مادر زنگ زدی دفعه؟ شدت علاقه وابستگی های روحی رو جسم آدم ها تأثیر میذاره. ذیل اون آیه شریفه ای هم که میگه پیراهن یوسف از مصر خارج شد، یعقوب در کنعان بور و استشمام کرد. باز اون قانون تلپاتی رو بعضی از مفسرین میگن الان در علوم روز ثابت شده، جسم اثر میذاره از شدت علاقه روح. دندان پیغمبر میشکنه، دندان اویس هم میشکنه. آقا این کجا اون کجا؟ باشه باشه، شدت علاقه زیاد بوده. الان کسی خیلی امام زمانش رو دوست داشته باشه بی تفاوت نیست. عزیز علی ان تحیط بک دون البلوا ولا ینالک من ضجیج ولا شکوا، برای من سخت است بلایی تو را احاطه کند، من نسبت به اون بلا یه ناله ام و شکایت هم نداشته باشم. الان چه بلایی الان امام زمان برای مظلومان عالم، برای زن و بچه فلسطینی، برای اون گرسنه‌ای که تو کوچه منه. یه کسی گفت آقا نه فلسطینی ها، از این شبهه‌ای که مطرح میکنن، میخواست بگه مثلا فلسطین نه اینا. گفتم آقا حزب الله لبنان شیعه دیگه. گفت خواره. گفتم خود تو از جنوب لبنان دفاع کن، نمیخواد فلسطین دفاع کنی، تو که همونم حاضر نیستی بگی، تو تحلیلت اصلا یه جوریه که همه چی تقصیر جمهوری اسلامیه، همین تحلیل در همین حده. میگه تقصیر جمهوری اسلامی است که حماس را تحریک کرد، که حماس حمله کرد، یعنی تنها بیگناه این صحنه اسرائیله، اگه روش بود تقدیر و تشکرم میکرد. این همه کودک و زن و بچه و تحلیلش اینه. حالا تحریکی وجود داشته یا نه ثابت نمیکنه. بعد این نکته که سید الشهدا فرمود الموت اولا من رکوب العاری، بله ما از آمار کشته شده ها ناراحتیم، خیلی ناراحتیم، خدا شاهده نمیتونیم کلیپ ها رو نگاه کنیم، خدا شاهده یکی دو تاشو آدم همون لرزیدن بچه ها رو آدم نگاه میکنه، اصلا با ما خودمون بچه داریم میفهمیم یعنی چی بچه ترسید، میفهمیم ناراحتیم. اما ماسمالی کردن ظلم اسرائیل 4-5 دهه دوباره به تأخیر افتاد، داشت ماسمالی میشد، داشت عادی سازی روابط میشد. جیل الحاجز رو شما سرچ کنید تو اینترنت، منطقه محاصره شده توسط اسرائیل برای غزه، یه بخشی از این کودکان درون غزه جیل الحاجزی به دنیا آمدن، مادر می اومده التماس میکرده به سرباز اسرائیلی اینا اورژانس، حداقل بچه رو تو اورژانس به دنیا بیارم. مادر درد میکشید، بچه به دنیا میومد، گاهی هر دو میمردن، گاهی مادر فقط میمرد، و این مرد میدید زنش چجوری داره جیغ میزنه. ما ها میگیم بخش زنان مثلا مواظب باشن، الحمدلله تو این امنیت، الحمدلله تو این شرافت، تو این پایبندی به احکام اسلامی. خب این مرد دیده اونجا چه بلایی سر خانوادش اومده، این دیگه زنده بودنش براش ارزشی داره؟ هیهات به نزله چی میشه؟ آمار زیاد و دردآوریه، اما بیداری که ایجاد کرده کم نیست. خب امام زمان نسبت به این اتفاق چجوریه؟ امام زمان نسبت به شدت عناد یهود و صهیونیست به مسلمان ها چجوریه؟ تو این سالها چقدر شیعه رشد کرده اونجا؟ تو همین ایام حدوداً 70-80 روز از شروع جنگ قصه غزه، اسلام گرایی آماراشو بگیرید. ما دیشب یه دوستی داشتیم، ایشون رایزن ایران در اکوادور، اونجا بحث میکرد، مستند امریکای لاتین بحث میکرد، میگه آقا اصلا بعد از سوزوندن قرآن یعنی چرا کشوری که اینجوری داره با لجبازی قرآن میسوزونه، این قرآن چی داره؟ میزان خرید قرآن بالا رفته، میزان گرایش به اسلام بالا رفته. حالا ما بحثمون اینا نیست، میخوام بگم اگر امام زمان حساس مظلوم، تکلیف من در دوره غیبت به عنوان کسی که امام سجاد فرمود که فصارت الغیبت عندهم منزله المشاهده، چیه؟ یاران دارای یک اصالتی هستند، ائمه جای خود. البته ای کاش دسترسی داشتیم، اما در دوره عدم دسترسی بی وظیفه هم نیستیم اینجوری که بعضی میگن. لذا شما میبینید در قصه عبدالله ابن عفیف ازدی، که عبدالله ابن عفیف ازدی نابینا بود، 80 سالش بود، پیر و فرتوت بود، کربلا نیومد، نمیتونست، امام حسین هم نایده بود، امام حسین تو راه کوفه نگه داشتن دیگه، امام حسین سالهاست کوفه نیومده. این پیرمرد نابینای 80 سال حدودن، پیر و فرتوت و شکسته و قامت خمیده، به دخترش گفت چه خبر کوفه؟ گفت ابن زیاد مهمانی داده، سرهای بریده رو آورده، اسرا رو آورده، داره فخر فروشی میکنه و نمایش قدرت میده. اینم سرش درد میکرد، به اندازه خود نابینای پیرمردش میخواست یه کاری بکنه. گفت منو ببر کاخ ابن زیاد. گفت بابا بشین، تو الان میری اونجا یه چیزی میگی درد سر درست میکنی. گفت نه، منو ببر کاخ ابن زیاد. دختره بردش یه گوشه نشوندش، اینم میدونست باباش محب پروپا قرصیه، نشوندش یه گوشه. ابن زیاد داشت برای خودش ارد میداد، جسارت میکرد، رسید یه جایی به صراحت یه جسارتی کرد به امیر المومنین و سید الشهدا. اون جسارت من نمیگم، این همونو عبدالله ابن عفیف ازدی بهش برگردوند، از گوشه مجلس با صدای نحیف و ضعیف و شکسته خودش گفت که الکذاب انت و ابوک و من ولاک، دروغگو خودتی و بابات و هر کی تو رو اینجا گمارده. آقا مجلس به هم ریخت، هیمنه ابن زیاد شکست، طاغوت زایع شد. الان اگر یه عزیزی بدون قصد، بدون، چون همه اینجا محب اهل بیتیم، بدون قصد یه کاری بکنه مجلس به هم بریزه، مثلا عرض میکنم که تا جمع بشه یه دو دقیقه میکشه دیگه، آقا صلوات بفرست، آقا اشکال نداره فلان، فرض کنید دیگه، یا مثلا سیستم سوت بکشه، مثلا جلسه یه وقت یه رشته کلام دست منبری مثلا در رفت، یا یه کلاس ساده. آقا کاخ ابن زیاد می شوخیه؟ سازمان ملل چیه؟ کاخ سفید چیه؟ وسط استکبار سر بریده و برده، اصلا این حرف بوی خون عبدالله ابن عفیف ازدی رو میداد. گفت این کی بود؟ گفت آقا حالا یه پیرمردی چی؟ گفت پیرمردی چی؟ گفت چیه؟ پیداش کنید. فرار کرد رفت خونش، دویدن دنبالش آدمای ابن زیاد، به دخترش گفت شمشیر منو بده، تو چشمم باش، بهم بگو فقط کدوم طرفن. همون جوری نابینا 5-6 نفر رو زد زخمی کرد، آخرم کشتنش. ای آدم کربلا نبود، بعد کربلا به اندازه یه دشنامی که برگردون به ابن زیاد، مجلس ابن زیاد و به هم ریخ، برا ما عزیزه و ما یادش کردیم. نقدن شما یه صلوات هم بهش هدیه کنید. اللهم صل علی محمد و
علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.
اگه به همون تفکری که دوچار ایستایی و بدون حرکتی میشه، میگه الا بلا اذن دقیق و واضح امام، ای آدم هم نباید اینجا حرف میزد، حضرت زینب هم تو کاخ یزید هم نباید حرف میزد. و امام که شهید شده، امام زین العابدین هم در بند، هیچی نمیتونه. اما هم میدونم الان مدل جهاد من به هم زدن هیمنه یه طاغوتی که داره اون بالا سخنرانی میکنه، من میدونم الان اونه، واضحه برا من، اینقدر که از دست من برمیاد. الان طاغوت کجا داره رشد میکنه؟ کدام نقطه شیعه رو داره میزنه؟ آدم همونجا رو پیدا کنه، ممکنه هیئت محلش، مدرسه محلش، همسایه‌هاش، یه گروه فامیلی مجازی حقیقی، یه گروه بسته های معیشتی نمیدونم، نمیدونم. همونجا جهادش رو پیدا کنه باشه، پردازه به یار اهل بیت باشه، فصارت الغیبت عندهم به منزلت المشاهده بشه. ام البنین یار بود، جز چارده معصوم نبود. وقتی حرف از عبدالله ابن عفیف تا 1400 سال بعد، 1300 سال بعد میاد، حرف از ام البنین میاد، وقتی حرف از مصطفی مازه، دیشب خاطرشو براتون گفتم، به خاطر فتوای امام در مورد سلمان رشدی 30-40 سال پیش میگه من باید سلمان رشدی رو، حالا که امام گفته باید برم اقدام کنم بابت سلمان رشدی، میاد تا نسلش به جوانای الان لبنان میرسه. خب پس ما میتونیم در راه امام یه نقش آفرینی در اون جهادی که جهاد روزگارمونه بپردازیم که به نسلهای بعدی برسیم، نه بابت اینکه به نسلهای بعدی برسیم، بابت اینکه یه اثری داشته باشیم، پای کار امام بودنمون بتونه خودش رو نشون بده. انشالله که این چنین باشیم. یک صلواتی نهت بفرمایید.